بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره نسبت علم اصول و علم فقه توضیحاتی داده شد، اشارات خیلی خوبی داشتن مرحوم شهید صدر، تا حد زیادی ذهن رو روشن کردن نسبت به اینکه جایگاه علم اصول چه جایگاهی است.
تطبیق مهم است.
بله.
تطبیق احادیث با مثلا افعال مکلفین یا
نه، تطبیق قواعدی که ما توی فقه و اصول می‌خونیم.
قواعد اصول گفته
تو عملیات استنباط. این تطبیق. خب بحثی که الان هست بحث تفاعل بین فکر اصولی و فکر فقهی است، یعنی فعل و انفعال اینها رو هم دیگه، نسبت و رابطه ای که این دوتا با هم دیگه دارن. اینجا این اوایل یک بحثای تاریخی مرحوم شهید صدر مطرح می‌فرمایند، یک نگاهی در واقع به تاریخ علم اصوله که بحث خیلی خوب و قیمتی هم هست. ایشون میفهمونن که خب شما دیدید جایگاه علم اصول همون جایگاه علم منطقه به نسبت به علم فقه، یعنی منطق علم فقه. بله. بله.
این منظورش فکر فقیه اصولی با فقیه
خبر. نه، منظور اینه که آنچه که در علم اصول یاد گرفته میشه با آنچه در علم فقه یاد گرفته میشه، علم اصول و علم فقه، نسبت این دوتا، کسی که عالم به اصول است و عالم به فقه است، این دوتا رو هم دیگه فعل و انفعالی داره. علم اصول تأثیراتی رو فقه داشته، علم فقه تأثیراتی رو اصول داشته، اینا هر دو همدیگر رو رشد دادن، نیازهای همدیگر رو پوشش دادن، همدیگر رو پیش آوردن. گاهی یک مسئله اصولی وقتی کشف شده، مثلا قاعده حکومت مرحوم شیخ انصاری، بسیاری از قواعد علم اصول اختراعات شیخ انصاری است. اختراعات شیخ انصاری است، نه یعنی که در دین نبوده ایشون مده بدعت گذاری کرده، معاذ الله، یعنی این که در دین بوده، کسی متوجه به این قاعده نبوده، ایشون این قاعده رو کشف کرده. همین که ایشون این قاعده رو در علم اصول کشف کرده، یعنی ایشون فهمیده که این یک عنصر مشترکی است در تمام ابواب فقه کارایی داره، این باعث شده که فقه یه درجه اومده جلو. مثل بحث حکومت، حکومت و ورود، بحث حکومت و ورود از بحث‌های بسیار کاربردی و کلیدی است که مرحوم شیخ اعظم این رو خلاصه پایه‌گذاری کردن. مشهوره در داستان‌ها، حالا در حلقه ثانیه و ثالثه درباره حکومت ان شاءالله بحث خواهیم کرد، مشهوره که در درس به نظرم صاحب جواهر بوده، صاحب جواهر نکته ای میگن، بعد میرزا حبیب الله رشدی هم درس بودن با شیخ اعظم، ایشون به شیخ اعظم میفهمن که استاد چی گفتن و این چجور نچه گیری کردن. شیخ اعظم میفهمن که این که استاد گفتن با بحث حکومت حل میشه. شون میگه حکومت دیگه چی؟ ما حکومت نداشتیم تا حالا. شیخ اعظم در گوشه میرزا حبیب الله رشدی میفهمن که شما 6 ماه بعد درس بنده شرکت کنید تا بفهمید حکومت یعنی چی. یک اصطلاحی که خودشون خلاصه جعل کرده بودن اینجا میگن. حالا بحث 6 ماه نیست، یعنی الان تو حوزه ها 6 روز میخونن بحث حکومت رو، حتی در رسائل خب بحثش بحث دامنه داری، ولی اینو نشون میده که خلاصه ایشون با اینکه سر درس رفته بوده ولی با همون عقاید خودش و با همون چیزایی که براشون اثبات شده بوده سر درس استاد حاضر شده بودن. و برخی از این اصطلاح گذاری هایی که ایشون دارن، جعل اصطلاحات، قواعدی که ایشون کشف کردن، این اصلا اومده فقه رو وارد یک دوره جدیدی کرد، همین بحث حکومت و ورود بسیاری از شبهات فقهی رو حل کرده، بسیاری از مسائل رو حل کرده و واقعا یک شاه کلیده. خب این میشه یک رابطه بین فقه و اصول، فعل و انفعال. از اون ور فقه هم رو اصول تأثیراتی داشته، گاهی یک پدیده‌ای در فقه، گاهی یک بابی در فقه باز شده که این علم اصول رو وارد دوره جدیدی کرده، از علم اصول مطالبات جدیدی داشته و شده علم اصول هم رشد پیدا کنه و ارتقا داشته بشه. خب رابطه و علاقه بین علم اصول و علم فقه، علاقه نظریه و تطبیق. در اصول نظریه پردازی میشه، در فقه تطبیق میشه اون نظریات. و این رابطه ای که رابطه سفت و محکمی است بین این دوتا، برای ما تفسیر میشه به تفاعل متبادل بین ذهنیت اصولی علا سعید نظریات من ناهیتن. سعید از واژه های پرکاربرد مرحوم صدره، به معنای مجاله، محدوده، مجال. بله سعید. خب پس یک تبادل، یک تفاعل متبادلی هست، رفت و برگشت داره بین ذهنیت اصولی و بین ذهنیت فقهی. ذهنیت اصولی در مجال نظریات، ذهنیت فقهی در مجال تطبیقه. این دوتا با هم دیگه رابطه ای دارن، مثل ریاضی و معماری مثلا، ریاضی و عمران مثلا. خب ریاضی نظریه پردازی میکنه، اون مهندس عمران، اون معمار اینها رو تطبیق میده. بله. علم اصول نظریه پردازی میکنه، علم فقه تطبیق میده اینها. علم اصول با تطبیق کاری نداره، یه سری قواعده، همونجور که ریاضیات این شکلیه. ریاضیات برای شما پل نمیسازه، اونی که پل میسازه مهندس عمرانه با قواعد ریاضی، درست؟ او میاد این قواعد ریاضی رو پیاده میکنه، تطبیق میده. این میشه نظریه و تطبیق. به خاطر اینکه توسعه بحث های تطبیق بحث های نظری را یک قدم به پیش میبره، خطوتاً الی الامام، یک قدم به پیش میبره، چون در برابر او مشکلاتی رو ایجاد میکنه و او رو مستر میکنه به اینکه نظریات عامه‌ای برای حل این مشکلات بده. یعنی بحث‌های تطبیقی میاد وارد یک دوره جدیدی میشه، با مشکلات جدیدی مواجه میشه. این باعث میشه که تقاضا میکنه از علم اصول که شما نظریات جدیدی بده برای اینکه این مشکلات ما حل بشه. مثلا تا وقتی که بحث ولایت فقیه نبود و اجرایی نبود، پیاده نمیشد، تو بحثای تطبیقی بسیار از مشکلات نبود. خب ولایت فقیه اومد، بعد نظام سازی مثلا، نظام اسلامی شکل گرفت، بعد حالا تو بحثای تطبیقی از علم اصول مطالبه میشه یک سری نظریات جدید برای این که بتونن توی مباحث تطبیقی مسائل رو حل بکنن. مثلا احکام ثانویه، مثلا این باید در علم اصول بیاد در مورد احکام ثانویه بحث بشه. بحث عرض کنم خدمتتون که مباحث مختلفی است. حالا الان متاسفانه اینها چون روش کار جدی هم نشده، خود بحث ولایت فقیه و فقه حکومتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار مجلس خبرگان چند سال پیش فرمودن که متاسفانه قم نسبت به فقه حکومتی کاری نمی کنه. این همین بحثه. یعنی الان فقه در دوره جدیدی افتاده در تطبیقات، ولی تو نظریه پردازی کاری صورت نمی گیره. ما الان در دوره جدیدی هستیم نسبت به بحثای روابط بین الملل، روابط دیپلماتیک. خب تو بحثای تطبیقیمون با مشکلات جدیدی مواجه میشیم، چون تا حالا توی این حیطه ورودی نداشتیم، حالا دری باز شده، وارد این هیته شدیم. وقتی وارد این هیته میشید، تو بحث‌های تطبیقی با مشکلات جدیدی مواجه میشید، باید عنصرهای مشترکتون خلاصه یک بازآفرینی بشه که بتونه مسائل رو حل بکنه، که حالا متاسفانه خیلی وقتا این هم صورت نمیگیره. ولی در طول تاریخ خلاصه همین بوده که علم اصول رو رشد داده. علم اصول در ابتدای امر سر و تهش مثلا 40 تا 50 تا مسئله بوده، هرچی جلوتر اومده مسائل جدید هی بهش اضافه شده، با مشکلات جدیدی مواجه شده، برای دفع اون مشکلات دوباره نظریه پردازی شده. اینه که رابطه بین نظریه و تطبیق و هر دو علم رو پیش میبره. علم فقه از پیشرفت علم اصول پیشرفت میکنه، علم اصول هم از پیشرفت علم فقه پیشرفت میکنه. این دوتا نسبتش با هم دیگه همینه، لب به کلام ایشون این بله تولید میشه ازش. خب همان گونه که دقت بحث در نظریات اصولی در محدوده تطبیق هم منعکس میشه، به خاطر اینکه هر وقت نظریات وافرتر و دقیقتره، طریقه تطبیقش هم دقت و عمق بیشتری رو میطلبه. این رابطه، این فعل و انفعال بین دو ذهنیت اصولی و فقهی تأکید میکنه او رو تاریخ دو علم در طول زمان. یعنی تاریخ دو علم رو که بررسی میکنید میبینید که این رابطه دقیقا بوده و کشف میکنه از او به وضوح دراست مراحلی که بحث فقهی و بحث اصولی در تاریخ علم گذروندن. پس همانا نشأت گرفته علم اصول در دامن علم فقه، همان گونه که نشأت گرفته علم فقه در دامن علم حدیث. خب شما علم فقهتون وابستگی به علم حدیث داره دیگه، از دل روایات است که شما تطبیق میدهید قواعد اصولی رو. اصلا علم فقه وابستگی به روایت داره، وابستگی به آیات و روایات داره، از وسائل الشیعه است، از بهار الانواره، از من لا یحضره، از کافیه. علم فقه از جای دیگه که نر نمیاد، شما روایات رو ببین معصوم چی فرموده. پس علم فقه از دامن علم حدیث و علم اصول از دامن علم فقه. پس نسبت اینجوریه، اصول، فقه، حدیث، اینها از دامن همدیگه رشد کردن. حدیث فقه رو رشد داده، هرچی رو احادیث بیشتر کار شده بیشتر علم فقه پیش رفته، هرچی بیشتر علم فقه پیش رفته علم اصول بیشتر پیش رفته. علم اصول در ابتدای امر از علم فقه جدا نبود، از خلال رشد علم فقه و وسعت گرفتن افق تفکر فقهی یه سری نخهای کلی گرفته شد و عناصر مشترکی در عملیات استنباط روشن شد و کشف شد و کسایی که اهل ممارست بودن، ممارست برای کار فقهی بودن، اینها دیدن که اینا مشترکه، این عناصر مشترک رو دیدن، دن در عملیات استنباط مشترکه، عناصر عامه است که نمیشه حکم شرعی رو بدون اینها استخراج کرد. این یه اعلامی بود به ولادت علم اصول و ذهنیت فقهی رو سوق دادن به، یعنی مواجه کردن، جهت دادن به سمت اصول. علم اصول از علم فقه دیگه کم کم جدا شد. اول اما علم اصول و فقهی نداریم، یعنی در دوره شیخ صدوق شما چیزی به اسم علم اصول ندارید، علم اصول تو همون فقهه. به مرور دیدن که نه، انگار یه سری چیزها هستش که مشترکه، در فقه گفته میشه ولی در تمام ابواب فقه مشترکه. اینها رو خورخور جدا کردن به عنوان عناصر مشترکه، گفتن این یک عنصریه که همه جا کارایی داره، خب اینو بیاریم جدا کن، یکی دو تا سه تا 10 تا 50 تا، این شد علم اصول، کامل منفک شد از علم فقه، شدن دو تا علم. و اینما علم اصول اینجوری نیستش که، البته از دوران معصومین بعضی از مباحث علم اصول براش کتاب‌های مستقلی نوشته شده، ولی اینجوری نبوده که خود علم اصول یه علم جداگونه باشه، مثل علم کلام، مثل علم فقه یه چیزی هم به اسم علم اصول داشته باشه. نه، علم اصول در دامن علم فقه رشد کرده، به مرور زمان از علم فقه جدا شده. خب به خاطر اینکه و وسعت گرفته و ثروت پیدا کرده، تدریجاً از خلال رشد فکر اصولی از ناحیه‌ای و به خاطر تبعیت برای وسعت بحث فقهی از ناحیه دیگر، یعنی هم خودش مباحثش هی روش دقت شد رشد کرد، هم بحثای فقهی هم رشد کرد، به تبعیت از او بحثای اصولی هم رشد کرد. پس از دو جهت علم اصولی رشد کرده، یکی از جهت خودش، یکی از جهت تبعیت از علم فقه. به خاطر اینکه وسعت گرفتن نطاق، نطاق یعنی دایره، نطاق تطبیق فقهی جلب میکنه نظر کسایی رو که ممارست میکنن، جلب میکنه نظرشون به مشکلات جدیدی، پس وضع میشه برای مشاکل راه حل‌های مناسب. میبینید متن سختیست و بعدم راحت ترجمه میکنم. فتوزع للمشاکل حلول و حل مناسبه، این عبارت نجفی نیست، عبارت هم وزن لمعه نیست، عبارتیست که کاملا به روزه، ادبیات جدیده. مثلا کسی بیاد تو فارسی بگه که فرایند ساختارهای نوین این است که، این اصطلاح مثلا اونی نیست که شما تو ادبیات فارسی پنجم ابتدایی میخونید، این ادبیات جدیدیه و کسی که ذهنش انس نداره اذیت میشه. این همین شکلیه. خب و تتخذ الحلول صورت العناصر المشترکه فی علم الاصول، اون راه حل ها اومده یک صورتی رو گرفته، صورت عناصر مشترکه رو گرفته در علم اصول، هی باعث شده که رشد کنه علم اصول. مشکلاتی مواجه میشده در فقه در تطبیق، مراجعه میکردن به علم اصول، علم اصول وسعت پیدا میکرده.
این که اصول اومد از دل علم فقه بیرون قبول، ولی این که دچار مشکل میشه بعد علم اصول میاد مشکلش حل میکنه، این حل نشد.
ببینید مثلا گاهی توی تطبیق یه مثال بزنم براتون از درس خارجی که از بحث در درس خارج که ما خودمون باش مواجه بودیم. بعد کمربندتون صفر ببندین که خارج نشید از بحث، این تیکه میترسم وارد بشم، چون سیر منطقیه کتاب حلقات سیر خیلی خوبیه، خورخور ذهنو میپذیر، یه دفعه آدم میخواد بپره جلو ممکنه نظام فکری بریزه به هم. شما این حرفای بنده رو فقط
پول وسط جواب،
آره این نکاتی که میگم و خیلی توجهی بهش نشه، فقط به عنوان مثال برای اینکه فقه و اصول چه ربطی به هم داره، ذهنتون درگیر مطلبش نکنید. ما تو فقه بحث میکردیم، به یه جایی رسیدیم که دیدیم مثلا تو برخی روایات گفته میشه مرد این کار را بکند، مردی اینجور مثلا نماز خونده، حضرت فهمونن اشکالی نداره. دیدیم یه وقتایی تو روایات تعبیر مرد میاد، ولی فقها وقتی میخوان فتوا بدن به مرد و زنش کار ندارن. یه وقتی هم تعبیر مرد میاد، فقها فتوا میدن این مال مرده. با این مشکلی مواجه شدیم که چی میشه اینجوری میشه؟ میفهمم که آقا یه مردی بین دو و سه شک کرده چیکار کنه؟ حضرت میفهمم که بنده رو بر سه بذاره. از آقای فقیه میپرسیم که آقا این مال مرداست؟ میگه نه خیر، زنم اگه شک کرد این کار بکن. میگم سوال کرد که یه مردی شک کرده، میگم فقیه میگه خب باش. جای دیگه میگه آقا از حضرت پرسیدن که مردی مثلا بخواد پوست تنش مثلا معلوم باشه و نماز بخونه، حضرت فرمودن اشکال نداره عورتش رو بپوشونه. میگه خب اینجا خب زنم همینطور، میگه نخیر زن یه تار موش هم نباید معلوم بشه. میگه آقا چطور اونجا گفتی مرد یعنی زنم؟ آری اینجا میگی مرد فقط مرد. یه مشکلی باش مواجه شد، ما رو کشید به سمت این که بریم سراغ علم اصول ببینیم عنصر مشترکه چیه اینجا. علم اصول یه قاعده داره به اسم القاء خصوصیت، القاء لغو کردن، لغو کردن خصوصیت. میاد میگه که آقا این مطلبی که گفته میشه این خصوصیت در مورد مرد نداره، القاء خصوصیت. گفته میشه که مرد اینجوریه ولی ما القاء خصوصیت میکنیم، میگیم این خصوصیت در مورد مرد نداره. اینجا مرد منظور انسان. خب بعد اومدیم جلوتر دیدیم که علم اصول تا یه حدی توی مسئله پیش رفته، بیشتر کار نشده. این احتیاج داره که این علم اصول یه جهشی پیدا کنه، خب که هنوز این جهش پیدا نشده، که بیاد تعیین بکنه کجاها باید القای خصوصیت کرد، کجاها نباید القای خصوصیت کرد.
یعنی القای خصوصیت شد یکی از اون قوانین اصولی،
قوانین اصولی
که ما تو تطبیق ازش
استفاده میکنیم، ولی این خودش تا یه حدی پیش رفته.
یعنی شاید خود اینم فردا بیاد دو شق بشه.
آها بعد باز پیش رفت. باید بشه، نه شاید بشه، باید بشه که نشده هنوز.
یعنی میدونم دیگه کجا گیر کرد الان این محض، مثلا
اینجا گیر کرد که قاعده اصل القای خصوصیت بود در علم اصول که گاهی القای خصوصیت می شود، چارچوبش نیست. این هنوز در علم اصول کسی طراحی نکرده که قاعده بده اگر اینجور شد اونجور شد القای خصوصیت می شود، اگه اینجور و اونجور بود القای خصوصیت نمی شود. اصل القای خصوصیت رو گفتن. بعد
الان هنوز نادانسته این
احسنتو
هنوز
دانسته نیست. یعنی فقیه نگاه میکنه میگه خب این دیگه روشنه دیگه، اینجا منظور مرد نیست. اون وقت روشنه دیگه، اینجا منظور مرد هست. این روشنه رو برای من چارچوب کن، شما قانون کن. هنوز این کار صورت نگرفته.
اینو
اصولی این کار رو میکنه که هنوز نکرده، ایشالله میکنه. از اینجا مشکلات زیاد داریم. اصل علم هم اینه که اینجوری پیش بره. به قول شهید متحری رضوان الله علیه، ما تو حوزه سوالات 500 سال پیش رو داریم جواب میدیم. یعنی اصل اصولی که میخونی مشکلات و مسائل 500 سال پیش بوده که حلم شده، ما دوباره میایم میخونیم، اول شبهه میندازیم برای خودمون، بعد میشینیم حلش میکنیم، لذت میبریم. حالا هزار تا سوال مونده، کسی کاری به اینا نداره. مسائل اصولی که میخونیم در مورد خبر واحد، خب در مورد خبر واحد 200 سال پیش تمام شد رفت، این بحث پنبهش زده شد، کامل روشن شد، تمام شد. دوباره میایم میشینیم از اول تمام شبهاتی که در موردش هست میگیم و بررسی میکنیم و نتیجه میدیم. یک سال دو سال بحث میشه و خیلی خوشحال و سرحال که ما این مسئله رو حل کردیم. مسئله که حل شده است، اشکال نداره، شما یاد بگیر بلد باش، ولی باید سوق پیدا کنه مسیر علمی به این سمت که اونایی که حل نشده رو بیاد حل کنه. پس اونا کار کیه؟ هم تو فقه هم تو اصول. یه مثالی بود. پس می‌بینیم که نسبت فقه و اصول با همین شکلی میشه. هر چقدر فقیه از عصر نص فاصله میگیره، عصر نص چه دوره‌ایه؟ احسنت. تا دیوست من بله جوانب قموز بیشتر میشه در فهم حکم. اون مثلا سده اول عصر غیبت مشکلات کمتره، سده دوم بیشتر میشه، سده سوم بیشتر میشه، هر چی جلوتر میریم بیشتر میشه مشکلات، قوامز بیشتر میشه در فهم حکم از مدارک شرعیش. برای فاصله میفته، ادبیات ما از ادبیات دوره معصوم داره فاصله میگیره، ذهنیت داره فاصله میگیره و اون خلاصه امور ناگهانی در عملیات استنباط که نتیجه فاصله زمانی و بعد زمانیش بیشتر میشه، متنوع‌تر میشه، بیشتر و بیشتر نیاز به این دیده میشه که یک قواعد عامه بیاد که این جوانب قموز رو معالجه کنه و اون مشکلات رو خلاصه حل کنه. به این وسیله نیاز به علم اصول یک نیاز تاریخی است، به معنای اینکه هر چقدر فقیه از لحاظ تاریخی فاصله میگیره از دوره نص، این نیاز شدت و تأکید بیشتری پیدا میکنه، شکوک بر هم متراکم میشه، شکها هی متراکم میشه در عملیات استنباطی که اونو داره انجام میده. بر این اساس ما میتونیم تفسیر بکنیم فارق زمانی رو بین ازدهار. ازدهار یعنی چی؟ ازدهار مادهش چیه؟ آها زهره یعنی چی؟ شکوفه. زهره نه دهره. زهره
دالش تا بوده.
دالش تا بوده؟ بله دیگه، باب افتعال بود. خب ازدهار یعنی شکوفایی، شکوفه دادن، ظهور. ما فرق، اونی که فرق میذاره، فرق زمانی میذاره بین شکوفایی علم اصول در گفتمان تفکر فقهی سنی و شکوفایی علم اصول در گفتمان تفکر فقهی امامی میتونه این باشه که تاریخ اشاره میکنه به اینکه علم اصول ترعرع و ازدهر، اصطلاحات ترعرع، رشد کرد، بزرگ شد، بالغ شد و شکوفا شد در گفتمان فقه سنی، قبل از اینکه رشد بکنه و شکوفا بشه در گفتمان فقه امامی. در گفتمان فقه سنی سرعت رشد علم اصول بیشتر بوده تا گفتمان فقه امامی. چرا؟ چون اونا زودتر بریدند اصل شروعش، زودتر اونها، نه خب چون زودتر مواجه شدن، اونها 250 سال زودتر علم اصولشون را افتاد، چون بعد پیغمبر دیگه علم اصول را افتاد. ما چون دیگه چیزی نداشتن، بعد تولید میکردن دیگه، از همینا که گرفتن بعد تولید میکردن. این دستگاه تولید از همون بعد رحلت پیغمبر شروع به کار کرد، از 11 هجری. ما 256 کارمون شروع شد، تازه اون اول میلاد امام زمانه، باز تو مثلا 5 سالگی هم
پیوند
نوام هم بودن، اونم بله میره رو 300. ما 300 سال مثلا عصر تشریعمون طول کشیده، بعد اونا 270-280 سال از ما جلوتر کارشون را افتاد. واسه همین اینا 270 سال جلوترن. یه فضای علمی که کسی 280 سال جلوتر از کسی دیگه کار بکنه، همون دیگه زودتر شروع کرد، یعنی چون نیازشون زودتر احساس شد، واسه همین اونا زودتر رشد کرد علم اصول درشون، شکوفا شد، خوشون نشون داد. و به خاطر اینکه مذهب سنی به زعم خودش عصر نصر رو با وفات پیغمبر پایان یافته میبینه، برای همین تجاوز کرد فکر فقهی سنی قرن دوم را، که فاصله گرفت از عصر نصوص به مسافت زمانی بزرگی که به طبیعت خودش یک سقورات و فجواتی، مشکلاتی خلاصه براش پیش اومد. همین باعث شد که زودتر نیاز به علم اصول در خودش ببینه. اما امامیه اینها در همون وقت تو قرن دوم داشتن در عصر نصر شرعی زندگی میکردن، چون امام امتداد وجود پیغمبر است. مشکلاتی که فقهای امامیه در استنباط باش مواجه میشدن خیلی کمتر بود به نسبت این که بخواد به کثیر لدرجت التي لا تفسح المجال للاحساس بالحاجه الشديده الى وضع علم الاصول. اونقدری نبود که بخواد اینها رو احساس مشکل بکنه من که علم اصول رو وضع کنم. برای همین میابیم که امامیه به مجرد اینکه اصل نصوص به نسبت ایشان تمام شد و غیبت شروع شد، یا غیبت صغرا تمام شد به وجه خاصی، اونجا دیگه ذهنیت اصولی اینها باز شد، دروازه های بحث های اصولی به روشون باز شد. که شهید متحرر رضوان الله علیه اتفاقاشون بحث خیلی خوبی داره تو کتاب خاتمیت، خیلی این کتاب به نظرم یکی از گلهای کتابهای شهید مطهری است که هر مسلمونی واجبه بخونه. تو این کتاب شهید مطهری میفهمد که پیغمبر رو چه حسابی پیغمبر آخره، دین قراره بمونه بدون پیغمبرش میشه؟ اونم تازه پیغمبر میره امام میمونه، تازه امام هم میخواد امام آخرم غایب بشه. اصلا دیگه این چیزی نیست که هیچ دینی تجربه کرده باشه. دینهای دیگه، پیغمبران تابع پیغمبر اصلی میموندن، دین تحریف میشد. پیغمبره بود بین مردم، معجزه داشت، پیغمبر پیرو بود. مثلا حضرت موسی از دنیا رفته بودن، انبیاء بنی اسرائیل بودن، حضرت داوود بود، مثلا حضرت سلیمان بود، انبیاء حالا در سطح پایین تر بودن. این دینو تحریف میکردن، هر بلایی میخواستن سر کتاب تورات و اینها میابردن و هیچی از اون دین نمیذاشن بمونه. حالا پیغمبر از دنیا برن، امام که معجزه ندارد مثلا به ظاهر و پیغمبر نیست و ارتباط با وحی نداره و اینها، او بخواد بشه، اونم تازه بخواد غایب بشه. من شاید میتونم میفهمم که یک مکانیزمی طراحی شده، این مکانیزم حافظ شریعته، اونم مکانیزم فقاهت. اونی هم که مکانیزم فقاهت رو پیش میبره اصوله، قواعد عامه عناصر مشترکه رو تو همین دوران یاد دادن پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علینا. این روایت رو شهید مطهری خیلی استفاده میکنه، ایام شهادتشون هم اصل رضوان الله علیه، خدا رحمتشون کنه. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، ما کلیات و اصول رو میگیم، شما فروعاتش رو در بیارید، عناصر مشترک. بله، از روایت فوق العاده کلیدی هم است. شهید مطهری میفهمد که این مکانیزم حفظ دینه و همه کار میفته رو دوش علما، میشن العلماء و ورثه الانبیا و امنا الرسول و روایاتی از این قبیل.
نشون میده که ذهن بشر هم تو این زمان
آمادگی اینو داره.
بله.
اون تکامل تاریخی رسیده که خودش بتونه اصول رو دریافت بکنه و تفریع بکنه. این خیلی مهمه، یعنی علم اصول دیگه از میاد بار رو دوش علم اصوله. برای همین از بعد از غیبت صغرا دیگه این دروازه ها باز میشه. ما پس از این جهت هم تفاوت داریم با اهل سنت. این تفاوت که اونجا فکر رو متکی به خودشه، بدون اینکه کلیات رو بگیره با قیاس و استحسان و چه و چه و چه، دیگه فکر میکنه که پیغمبر تا حالا بود، از این به بعد دیگه ما خود اون کار پیغمبر رو میکنیم. نه خیر، لازم میگه هر که خلیفه بشه کار پیغمبر رو میکنه. همین الانم خلیفه کار پیغمبر رو میکنه. الان میگن این خلیفه است، خلیفه 36 ام است، خلیفه چندم، این هر چی بگه کنار پیغمبر. که آیت تیجانی میگفتش که خب الان کشورهای مختلف شده، چند تا خلیفه داریم، مثلا برای مصری ها یه خلیفه، اردن یه خلیفه، عربستان یه خلیفه، آخه خلیفه اصلی کیه؟ ما بفهمیم حرف از او و بشنویم. قبلا یکی بود، الان هر کشوری یه خلیفه داره. اونا میگن خلیفه رو میزنن هم وزن پیغمبر، اینور علما کارشونه که برن استنباط بکنن، اصول رو در بیارن از معصومین، عناصر مشترکه رو پیدا بکنن، اینجا تطبیق بدن، روایات رو بگیرن. مدل کار اصلا متفاوته. حالا در کنار این که اونا زودتر هم احساس نیاز کردن، واسه همین اصولشون زودتر شکوفا شد. خب و این به معنای این نیست طبعا که بذر تفکر اصولی نزد فقهای اصحاب ائمه نبوده، بلکه این بذرها از دوران امام صادقین، ایام صادقین، امام باقر و امام صادق علیهم السلام توی یه درجه مناسبی برای این مرحله بوده. شواهد تاریخی هم داره بر آنچه که روایت میکنه اون رو کتب حدیث، از سوالهایی که مربوط به جمله از عناصر مشترک است در عملیات استنباط. گاهی سوالاتی از معصومین پرسیدن، این قشنگ سوال عناصر مشترک است، مثل همین بحث تعادل تراجی که عرض کردم. در مورد تعارض سوال میکنه، میگه آجان دو تا روایت از شما میاد، یکی اینو میگه یکی اونو میگه، ما چیکار کنیم؟ این داره عنصر مشترک میپرسه، این خودش داره یه سوال اصولیه. حضرت هم جواب دادن. پس بذرش بوده ولی به عنوان یک علم مستقل و مدون جدا نشده بوده. از کی جدا میشه؟ از بعد از غیبت صغرا، که تعدادی از راویان اونو از امام صادق و دیگران از ائمه نقل کردن، سوال کردن و حضرات جواب دادن، اینها جواب رو تلقی کردن. این سوال ها کشف میکنه از این که این تفکر اصولی بذرش پیش اینها بوده. و باز اینو در نظر ما عزیز میکند، یا عزز و زالک، این مطلب خلاصه عزت پیدا میکنه، یعنی اهمیتش بیشتر میشه که بعضی از اصحاب ائمه کتابهایی نوشتن در بعض مسائل اصولی، مثل هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق که روایت شده از او، نقل شده که او کتابی در الفاظ نوشت. الفاظ یک بحث اصولی است. هشام ابن حکم یک کتاب اصولی داره، ولی این بحث علم اصول نبوده اون موقع. مباحث علم اصول جدا جدا بین اینها بوده، تفکرش بوده، بعدن مدون میشه. این از این. خب بریم درباره جواز عملیات استنباط بحث بکنیم. اصلا عملیات استنباط جایز است یا جایز نیست؟ یک مسئله است و محل اختلاف هم هست. دو گروه هن، دو دستن در این مطلب. یه عده قائل به اینن که اصلا عملیات استنباط جایز نیست. شما خلاصه اجتهاد و رأی و اینجور کارا حرامه. اینا رو علمای اخباری میگن. اخباریون قائلن که ما اصلا چیز به اسم عملیات استنباط نداریم، استنباط کار ما نیست، اجتهاد حرام است. اخباری ها هنوز هم هستن، ولی خب نه با اون مدلی که در دوره مثلا مرحوم بهرانی و اینها بودن. خب پس اینها اصلا شرعا جایز نمیدونن اجتهاد رو و استنباط رو. از اون طرف علما اصول واجب میدونن اجتهاد و استنباط رو، یا طرف حرام میدونه یا طرف واجب میدونه. خب بله، همیه هم تکفیر میکنه. خب الان هم اخباریگری خودش رو تجدید داره میکنه، متاسفانه تو حوزه دوباره ریشه دوونده. من بین طلبای جوان میبینم تو این فضای اخباریگری دارن میفتن خیلی شدید، و دشمنم داره خلاصه حمایت میکنه در پوشش بعضی از همین آقایون ضد انقلاب و ضد وحدت و اینها، که خدا انشالله لا کسر الله امثاله، اینا دارن کار میکنن در مورد بحثای اخباریگری به این صورت، حال در قالب ضد فلسفه و اینها. بعد خورخورد میاد ضد اجتهاد، که اصلا اجتهاد چیه؟ شما میگی که مثلا در فلان مسئله باید این موضع رو داشت، میگه برای چی؟ میگه خب چون امام خمینی فرمود. میگه من حرف از غیر معصوم قبول نمی کنم، وقتی من وسائل و شیعه دارم امام خمینی چیه؟ مرجع تقلید چیه؟ من میرم از وسائل و شیعه خودم نگاه میکنم. بین عوامی حرف زیاد شده، یه جوون طلبه پای یکی دوم تجربی رفته وسائل و شیعه خریده، میگه از کی تقلید میکنه؟ میگه وسائل شیعه دوم تجربی. طلبه پایی یک، یعنی سیوطی نمیتونه، متن سیوطی نمیتونه برای شما بخونه،
از کتاب زیست
استخراج میکنه. بله، زیست نخونده داره کتاب پزشکی رو از قانون بوعلی داره استنباط میکنه.
در مقابل اخباری چی میشه؟ مانمای
علمای اصول و علمای اخباریگری و اصول، اصولی و اخباری. خب پس علم اصول یک فقر ماهوی داره نسبت به واژه عملیات استنباط. یعنی سر و ته علم اصول رو بزنید، شما اونی که ازش میمونه همین عملیات استنباط، لب مطلب عملیات استنباط، چکیده علم اصول عملیات استنباط. برای همین اصلا باید یه بحثی بشه که عملیات استنباط اصلش جایز یا جایز نیست، که عناصر مشترکه میاد اون عملیات استنباط رو خلاصه تعریف میکنه و تحدید میکنه، مشخص میکنه.
عملیات استنباط یا فقط شاکله استنباط؟
همین عناصر مشترکه در عملیات استنباط و علم اصول به ما میده دیگه، روی کردش به عملیات استنباط خودش تو فقه صورت میگیره. حالا اینی که میخواد اون ابزار و آلات عملیات استنباط رو بده، و ببینیم که اصلا اون جایز هست که این میخواد بیاد ابزار تولید بکنه براش. مثل که میگه آقا من میخوام به یه کشوری سلاح بفروشم، میگم خب شما اول بررسی کن که اون کشوری که میخواد سلاح بفروشی دوسته دشمنه چیه. من کاری من فقط سلاح همون میدم، میخواه اگه دشمن باشه که مرد سلاح همون سلاح میدم تو سر خودت. میگه ما عناصر مشترکه میخوایم در بیاریم، میگه برای کجا؟ میگه برای عملیات استنباط. میگه اصلا اصل عملیات استنباط جایز یا جایز نیست؟ این میشه حاضا اول کلام. قبل هر چیزی باید ببینیم که در نظر شریعت درباره این عملیات چیه. فهل سمح الشارع، سمح اجازه، آیا شارع اجازه داده برای احدی به این که ممارست بکنه درباره عملیات استنباط تا مجالی یافت شود برای وضع علمی که بیاد اون عناصر مشترکه رو یاد بده؟ حقیقت اینه که مسئله جواز استنباط وقتی که مطرح میشه با این صیغه‌ای که ما آوردیم، این هیچ مناقشه‌ای درش نیست، نقاشی درش نیست. یعنی شما عملیات استنباط بگی، دعوا خیلی تو عملیات استنباط نیست. واژه استنباط واژه حساسیت برانگیزی نیست، واژه اجتهاد واژه حساسیت برانگیزی. مرحوم صدرم خب چون خیلی زرنگن رضوان الله علیه، اصلا اول اصلا تو تله بازی اجتهاد نمیفته، اصلا یه واژه دیگه درست میکنه، میره اون واژه کنارش میشینه، میگه ما میخوام در مورد این صحبت کنیم که اصلا تو این تله نیفته. ولی اون خصم باهوش هم میگه خب تو این که میگه فرقی نکنه، اما اجتهاد. لذا ایشون میگه خب آخر باشه بیام در مورد خود اجتهاد هم بشینیم صحبت بکنیم که آخر اجتهاد در دین یجوز او لا یجوز. از عجایب اینه که کلی روایت داریم در مورد اینکه اجتهاد حرام است، کلی روایت هم داریم که ازش برداشت میشه که اجتهاد واجب است. حالا باید چی کار بکنیم؟ خود اصولی باید حل بکنیم. حالا اینجا اصولی حل نمیکنه، تاریخ حل میکنه، تاریخدان حلش میکنه که دور پیش نیاد. قبل اینکه ما وارد علم اصول بشیم، جریان شناسی میکنیم که ببینیم واژه اجتهاد چه تطور تاریخی رو سیر کرده، اول به چه معنا بوده، بعد به چه معنا بوده. اون روایاتی که اجتهاد رو
اول به چه معنا بوده، دوم به چه معنا، اشتراک لفظی میشه،
اشتراک لفظی میشه،
اشتراک درستی
بیه. نه حالا اونجا
احسنتو
اجتهاد در برابر نس، لذا مجتهدین رو لعن میکردن در روایات ما. آها خورد خورد معنا عوض شده، نقل پیدا کرده، منقول شده. آها این معنای جدید اومد، این معنای جدید دیگه دعا میکردن مجتهدین رو.
اجتهاد از کلیت به فرد، یعنی اصول رو داریم اجتهاد میکنیم فروعات
رو. حالا این خلاصه این 7-8 صفحه است که الان میخواییم بخونیم که با این توضیح بنده یه چکیده ازش حل شد. خود خود مطلب رو به متن عرض خواهم کرد. بحث خوبیست. خب وقتی ما سوال میپرسیم آیا برای ما جایزه که تلاش بکنیم در عملیات استنباط یا نه، جواب میاد علل بداهه بل ایجاب، میگه آقا بدیهیست که جایزه، استنباط که جایزه، چون عملیات استنباط همونجور که گذشت شد، یعنی بیای موقف عملی تو در برابر شریعت نشون بدی، حل بکنی به نحو تهدید استدلالی. خب بدیهی هم اینه که انسان به حکم تبعیتش برای شریعت ملزم به این که جایگاه عملی خودشو در برابر شریعت روشن بکنه. از اون ورم که احکام شریعت غالبا بدیهی و واضح نیست به یک درجه‌ای که از اقامه دلیل انسان رو بی‌نیاز کنه. پس معقول نیست که انسان بر انسان جمیعا حرام باشه تهدید موقف عملی به نحو تهدید استدلالی. لکن به خاطر تهدید یعنی تعریف، حد نشان دادن، حد گذاری، تعیین کردن حدود، پس شما باید بیاید به نحو استدلالی وظیفه خودت رو روشن بکنی در برابر شریعت، موقف عملی تو روشن بکنی. ولی به خاطر سوء حظ اتفاق افتاده برای این مسئله، این که کسب شده صیغه دیگری که خالی از غموض و تشویش نیست. یعنی ما یه واژه دیگری داریم که اون واژه دعوا داره توش. یعنی حظ که یعنی بهره، بهره برداری نادرست، برداشت نادرست. این یه مثاری شده برای اختلاف. مثار، محل ثور، محل جنگ، محل انقلاب، محل دعوا برای اختلاف. نتیجتن لذالک الغموز و تشویش، به خاطر نتیجه آن غموز و تشویش. پس یه تشویشی افتاده سر یک واژه دیگری، اون تشویش باعث شده که اختلاف و دعوا پیش بیاد. پس همانا استخدام شده کلمه اجتهاد برای تعبیر از عملیات استنباط. حالا سوال این شکلی شده، آیا اجتهاد در شریعت جایز است؟ وقتی کلمه اجتهاد در سوال میاد و اونم کلمه ایه که مصطلحات عدیده‌ای در تاریخ در تاریخش گذشته، اینجا اون سایه اون اصطلاحات سابقه بر بحث میماند، سایه میندازه، اون خلاصه استفاده های قدیمی از این واژه سایه سنگینی میکنه. وقتی که شما میگه اجتهاد جایزه، دیگه فضا عوض شد. میگه آقا عملیات استنباط جایزه، گوه اسمشو نیار، خودشو بیار. حالا اینجا خودشو که میاری مشکل نداره، اسمشو که میاری میگه آقا اسمشو نیار، اسم اجتهاد رو نیار. این حرفا رو اینجا نزن که اجتهاد، بیا ببین چقدر روایت داریم. خب به نتیجه گرفته شده از آن به این که جواب دادن بعضی بر سؤال به نفی، و اون نتیجهش اینه که علم اصول کلن از ریشه کنده بشه، چون منظورش میشه علم اجتهاد. وقتی اجتهاد زیرا بشه زده بشه، دیگه حاجتی به علم اصول نمیمونه. و در راه توضیح آن واجب است که ما ذکر کنیم تطوری که کلمه اجتهاد اون رو گذرونده. تطور، تور، تور، اتوار، خلقکم، خلقکم اتوارا، هر کنونتون یه طوری آفرید. تطور یعنی تور تور شدن، یعنی هر در هر دوره یه طوری بوده، یه چیزی بوده، برای این که تبیین کنیم چگونه است نزاعی که واقع شده حول جواز عملیات استنباط و زجه‌ای که ضدش برخواسته، نیست مگر به عنوان نتیجه فهم غیر دقیق برای اصطلاح علمی و غفلت از تطوراتی که کلمه اجتهاد در تاریخ علم اون رو گذرونده. حالا میخوایم ببینیم که کلمه اجتهاد چه دوره هایی رو گذرونده که انشالله یه خورده خون به بدن اون برسه، بس رو ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.